بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در جمع شما بزرگواران باشم. از دوستان و مدیریت مرکز که باعث و بانی این نشست شدن و شما اعزه‌ای که حضور دارید در نشست تشکر میکنم. علی الله اجرکم و لله درکم. شاید وقت بعد از نماز و وقت نهار و استراحت وقت مناسبی نیست، چنان که با این محدودیت وقتی که ما داریم، نظر خود من این بود که این نشست در این سفر پا نگیره و در نشستهای در سفرهای بعدی، ولی ظاهرا بعضی از مدیران مرکز صلاح دیدن حالا همین مقداری که الان میسور ما مباحثی داشته باشیم، انشاءالله تفصیل مطلب رو بذاریم برای بعد. ولی قبل از ورود من محضر اساتید و برادران بزرگوار و خواهران محترم عرض کنم که میدونید راجع به جایگاه مقاصد در استنباط احکام من هم مقاله دارم، شماره 41 فصلنامه فقه اهل بیت، فقه فارسی، و بخشی از کتاب فقه و مصلحت که مشخصا کسی بخواد دنبال کنه از صفحه 352 تا 95 تا اواخر 300 در کتاب فقه و مصلحت وجود داره. میخوام عرض کنم که این بحث امروز من رو فقط یه ورود مناسب تلقی کنید. حالا فکر کنید من اومدم اینجا جایگاه مقاصد الشریعه رو در استنباط احکام مطرح کردم و بعدم بحث کردیم و به نتیجه خوبی کافی رسیدیم و تمام شد. این یک در واقع افتتاحی است برای بحث، وگرنه ختمش حالا یا یه زمانی در جلسات بعدی از خود ما بشنوید یا تو کتاب هست، مقاله هست، و اونجا قطعا کاملتر تو فضای آرومتر شما اساتید، شما بزرگواران مطالعه میکنید. مثلا واقعش یه مسئله به نظر من نیست که آدم نسبت به اون لابه شرط باشه، بگه من چه کار دارم، حالا هر چی میخواد باشه، موافق مخالف، البته میتونه کسی بگه، نه اینکه حالا شب اول قبلم سوال نمی کنن، اما برای یه پژوهشگری که به هر حال در فقه، اصول، حتی تفسیر، ما میدونید جایگاه مقاصد رو فقط در استنباط احکام قائل نیستیم، در استنباط همه گزاره های دینه. اینو من اخیراً دارم دنبال می کنم که کسی قائل به مقاصد باشه و بخواد حتی گزارهای اخلاقی، گزارهای معرفتی بخواد استنباط کنه، متفاوته تا کسی که نگاهش نگاه مقاصدی نباشه. در اهمیت بس هرچی من بگم فکر میکنم بازم کم گفتم، مخصوصا به نظر من البته نسبت به این بس داره بیمهری شدید صورت میگیره و حتی برخی مثلا نمیدونم با چه انگیزه هایی، شاید مثلا حالا بگیم علمی، مخالفت های شدیدی دارن. از این جهت مایل باشید خودتون، حتی دانشجوهاتون و طلبه هاتون و شاگردانتون رو توصیه کنید، بحث به جاییه. حالا ما به قصد ورود و باز کردن پرونده، من عنوان جلسه‌ام چون داره ضبطم میشه نگفتم، جایگاه مقاصد و شریعه در استنباط احکام، این موضوع دیگه. حالا در حد نیم ساعتی که میخوام با شما گفتگو کنیم، جایگاه مقاصد در استنباط احکام. ببینید حضرات، در حد فقط فهرست مطالب، بسم الله الرحمن الرحیم، میدانید که نصوص دینی ما، منظورم از نصوص بفرمایید قرآن، بفرمایید روایات، در یه تقسیم کلان تقسیم میشه به نصوص مبین احکام و نصوص مبین مقاصد. مثلا قرآن رو بریم خدمت، قرآن آیه وضو، آیه تیمم، آیه حج، آیات ارث، آیات عده، اینا نصوص چی هستن؟ مبین احکام، مبین شریعت. اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، داره حکم شرعی رو میگه، حکم تیمم رو میگه. یه آیه دیگه حکم ارث رو میگه، فلان آیه حکم عده رو میگه. اینا رو ما میگیم نصوص مبین احکام یا نصوص مبین شریعت، شریعت بالمعنى الاخص یعنی احکام. اما همین قرآن وقتی در خدمتش قرار میگیریم، میبینیم یه نصوصی داره که ما میگیم نصوص مبین مقاصد. یعنی مثلا خدای متعال در سوره حدید میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان چی؟ لیقوم الناس بالقسط. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب و الحکمه. یعنی آیاتی داریم، نصوص مبین مقاصد، آیاتی داریم که مبین هدف خداوند در بعث رسول و انزال کتب و تشریع مقررات. یعنی خداوند بیان میکنه ما چرا پیغمبر فرستادیم، چرا مقررات جعل کردیم، چرا کتب آسمانی فرستادیم. امیر المومنین اونجا که میفرمایند خداوند پیغمبرانو فرستاد لیسیرو لهم دفائن العقول، کلام حضرت امیر دیگه تو نهج شریف، لیسیرو لهم دفائن العقول. در جای دیگه قرآن میفرماد یزغ عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. اینا رو ما اصطلاح کردیم فضلا به عنوان نصوص مبین مقاصد. ولذا باید حواستون باشه اگر من امروز از نصوص مبین مقاصد صحبت میکنم، منظورم نصوصی که علل الاحکام رو میگه نیست. نماز برای چی جعل شده، زکات برای چی، حج برای چی، اونا رو میگیم نصوص مبین علل و شرایط. اما وقتی مقاصد میگن کلیتر، مقاصد خداوند در بعث رسول، انزال کتب و تشریع مقررات به طور کلی، اینا میشه نصوص مبین مقاصد. بعضی حضرات قدید دیر اومدن، پس این طور شد که نصوص، حتی نصوص مبین تاریخ هم داریم، نصوص مبین سنن هم داریم در قرآن، اونا الان محل بحث ما نیست. آیاتی که حالات امم گذشته رو بیان میکنه، تاریخ رو بیان میکنه، اونام هست. اما اونی که ما الان کار داریم اینه نصوص مبین احکام شریعت و نصوص مبین مقاصد. حالا سوالی که هست اینه که نصوص مبین مقاصد در استنباط احکام آیا نقشی داره یا نداره؟ تکرار کنم، عذرخواهی میکنم برای شما نیستون، ضبط میشه درس و دیگران هم بعدن گوش میکنن. نصوص مبین احکام، نصوص مبین مقاصد در استنباط فقهی نقشی داره یا نداره؟ این عنوانی که زدن جایگاه مقاصد و شریعت در استنباط احکام، اگه دقت کنید من دارم قدری تغییرش میدم، جایگاه نصوص مبین مقاصد. البته غلط نیستا، چه بگیم جایگاه مقاصد چه بگیم نصوص مبین مقاصد، ولی چون فقیه مستقیما با نصوص یعنی آیات و روایات کار داره میگیم جایگاه چی؟ نصوص مبین مقاصد. آیا نقشی داره یا نداره؟ خب همین جا همین قسمت دقت کنید، فقیهی که معتقد است هیچ جایگاهی نداره و اصلا از خطرات از آسیبهاست که فقیه بره سراغ این، تا فقیهی که معتقد باشه نه ممکنه نقشی داشته باشه. ببینید چقدر فقهش فرق میکنه، یعنی اصلا دو فقاهت رو صورت میده، دو روش رو و دو متد رو، نه اینکه در یکی دو جا سه جا تغییر کنه، بلکه دو تا روش مختلف ارائه میده. خب حالا سوال جواب، جایگاه داره یا نداره؟ روش گذشتگان چی بوده؟ امروزه باید چه کار بکنیم؟ فضلا به این سوال پاسخهای مختلفی داده شده، حالا یا صریحا پاسخ داده شده یا تو رویه فقهی مختلف داریم. ببینید بعضی وقتا ممکنه یه فقیهی صریحا اونجور که رویهشه به زبون نیاره، اما در رویه فقهیش اینجوری رفتار کرده. لذا شما این کتاب رو ببینید، بخش همون مقاصد رو فقه و مصلحت، یا اون مقاله‌ای که معرفی کردم در شماره 41 که فقه اهل بیت ببینید، من اونجا گفتم 5 تا نظر یا 5 تا رویه. خب رویه چرا میگم؟ برای که ممکنه کسی رویهش باشه ولی به زبان نداره، پایبند نباشه. ببینید حالا اون مقاله و این کتاب جای خود، من میخوام مثلا این 50 صفحه رو تو چند دقیقه خلاصه کنم، یه قدری تغییر میدم. ببینید ما برخی از فقیهان رو داریم از شیعه و غیر شیعه که نقشی برای نصوص مبین مقاصد در استنباط قائل نیستن، یعنی میگن خود نصوص مبین احکام کافیه، نصوص مبین احکام کافیه، شما حالا بخواید نصوص مبین مقاصد رو بیارید کنار مبین احکام، مبین شریعت، این غلطه. حالا اینجا دوستان گاهی پیازداغش هم میکنن، نعناداغ هم توش میریزن که بله این مال غزالیه، مال شاطبیه، فکر سنیه، اینا اونا آوردن، ما باید حواسمون باشه فقهمون رو ثابت نگه داریم، اینا رو هم چاشنیش میکنن. ولی خب نظرشونه دیگه. میخواد براتون مثال بزنم، یه مثال میزنم از فقه اهل سنت، یه مثال از شیعه، گرچه وقتمون هم داره به سرعت میگذره، روزا این کانو عجله داره وقتش کمه، زودتر هم مثل که وقت میگذره. یادتون هست یه مثالایی بزنم که خوندید، حالا از یه جایی که نخوندید کار ندارم. یادتون هست مکاسب صحیحه ابو ولاد، اونجایی که شیخ انصاری نقل میکنه روایت رو که یه کسی یه قاطری کرایه کرد که بره طلبش رو بگیره برگرده نصف روز، رفت شهری که میخواست طلبش رو بگیره گفتن بدهکار تو رفته فلان جا. گفت خب من که تا اینجا اومدم با اینکه قاطر رو برای نصف روز کرایه کرده بود، گفت من که تا اینجا اومدم برم مثلا بغداد، فکر کنم بغداد باشه، هست این کتاب هست، ببینم طلب رو میگیرم، بعد حالا کرایه قاطر رو میدم دیگه. رفت بغداد، بهش گفتن تا دیروز اینجا بوده مثلا، حالا رفته بصره، حالا این کلماتش دیگه با من حساب کن، نه قصد ابی حبیره چیه؟ خب من که تا اینجا اومدم برم پیدا کنم طلبم رو بگیرم برگردم کوفه. آقا هی برم طلبکار رو پیدا کنم طلب رو بگیرم و برگردم همان و 15 روز کامل طول کشید برگشت. صاحب قاطر گفت فلان یا فلان تو نصف روز کرایه کردی، نصف روز، الان 15 روز قاطر رو آوردی. گفت این قاطر سالم تحویل تو، من هرچی باید اجاره بدم 14.5 روز میدم. تو این قیمت اجاره 14.5 روز بحثشون شد. قاعدتا صاحب قاطر قیمت بالاتری گفت، این فرد متخلف قیمت پایین تری. گفتم میریم فقیه کوفه ابو حنیفه، البته تو اون روایت اسم ابو حنیفه نیست ولی شاید هم باشه، من چون خیلی وقت مراجعه کردم. رفتن سراغ ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت که خب اون نصف روز که اجاره باید بدی دیگه، اجرتل مسما، اما برای اون 14.5 روز من هیچی اجاره نمیبینم، اجاره نباید بدی، نه اجرتل مسما که نبوده نه اجرتل مثل، تو بدهکار نیستی. به متخلف گفت تو هم قاطر تو بگیر برو، خدا رو شکر کن که قاطر تو آورده. که الان میدونی که الان هم فقه احناف همینه، یعنی اونا میگن اگر کسی کالایی رو حتی قصد کنه، دزدی کنه، ببره، منافع استیفا کنه، ضامن خود عین هست ولی ضامن منافع نیست. این تو فقه احناف هم هست، تو المجله فقه عثمانی هم بوده و تو به اصطلاح ممالک اسلام اجرا می شده. ببینید حالا کسی ندونه فکر کنه ابو حنیفه عجب آدمی هوای نفسی، نه، او یک قانونی داشت که دارن سنی ها به نام الخراج به زمان، شنیدید تو مکاسب هست، اینا از پیامبر هم هست. میگن منظور پیامبر اینه که منافع در مقابل ضمان کالاست، یعنی هر که ضامن کالا هست منافعم مال اوست، لذا اون 14.5 این متخلف ضامن کالا بود یا نبود؟ اگر این قاطر میمرد، اگر این قاطر پنچر میکرد، اگر این قاطر یه چیزیش میشد ضامن بود، چون ضامن قاطر بوده برخلاف اون نصف روز که چون مستاجر ضامن کالا نیست مگر خیانت کنه، مگر کوتاهی کنه، ولی ضامن نیست که، اون نصف روز اجرت باید بده. اون 14.5 چون ضامن کالا هست ضامن منافع دیگه نیست، اگر استفادم کرده کرده دیگه، الخراجو به زمان. دیدم بعضیا چه حمله هایی کردن، چی این بوده مبنای فکر او. ولی الان که شما دارید میشنوید، حالا خارج از تعصب، حالا ابو حنیفه کی بوده ما چی، اینا بذاریم کنار، آیا واقعا انسان میتونه اینو بپذیره؟ ولذا صاحب همین تخلف میگه من دلم سوخت، اومدیم بیرون گفتیم قاضی که دیدی چی گفت، ولی تا حالا هرچی بگی من چانه میزنم بهت میدم. صاحب قاتلم که دید نمیتونه دید، هر به یه چیزی راضی شد، میگه آمدم حج، در حج از امام صادق پرسیدم، امام فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، فی مثل هازا تحبس و سما و ماءها و تمنع الارض و برکاتا. اینا قضاوت های جائرانه، جور دیگه، قضاوت های جائرانه، جائر شمردن، تحبس و سما و ماءها و تمنع الارض و برکاتا. و بعد فرمودن تو باید اجرت المثل کالا رو بدی، که میدونید علمای ما الخراج به زمانم توضیح دادن که در کتاب فقه و حقوق قراردادها من آوردم توضیح الخراج به زمان رو، که اصلا این چیه، پیامبر کجا فرمودن. آقای ابو حنیفه، این که مال اینجا نیست که، مال دزد و قاصب نیست که، مال خریدار کالاست. طرف میگه آقا من کالا رو خریدم، دو سه روز تصرف کردم، حالا میخوام پس بدم، آیا برای این دو سه روز تصرف باید چیزی بدم؟ پیامبر میگن نه، الخراجو به زمان. برای زمان میدونید که اگر مشتری در مدت خیار که حق داشته باشه تصرف کنه، یا بایه در سمن تصرف کنه، ضامن نیست، چون الخراجو به زمان. ببینید میخوام بگم فارغ از عدل و ظلم و کار نداره، او میگه من الخراج به زمان رو میگیرم. شبیه این رو ما در متون فقهی شیعه هم داریم. مرحوم شیخ انصاری اگر خواستید مکاسب نگاه کنید، میگه اگر کسی در خیار قبل قابن عامد کلا گذاشت سر یه نفر و خلاصه معامله کردن، بعد برای این که طرف از خیار قبل استفاده نکنه، رفت اجاره 99 ساله داد، من خانه شما رو که 100 میلیون میارزه میخرم 50 میلیون، چون شما خبر ندارید، اصلا شما خارج از کشورید، تازه اومدید، خبر از بازار ندارید، من با این که خبر دارم ها، میخرم 100 میلیون رو میخرم 50 میلیون، ولی میدونم شما بناس فردا بیاید فصل کنید، تو همین فاصله ای تا فردا میرم این خونه رو 99 ساله اجاره میدم. شیخ چی میفرماید؟ میفرماید که خب دیگه حالا قابن که حق چیز داشته دیگه، حق میدونید قابن حق اجاره داره، منتها باید راست باشه که اگر طرف مقابل اومد فصل کرد قبول کنه. بعد میدونی چی میگه قابل؟ میگه اشکال نداره، من با عرض معذرت دیشب اجاره دادم، اجاره 99 ساله دادم. ایشون میگه اجاره مال خود قابله، نکتهش اینه، اجاره درسته مال خود قابله، مقبونم خواست صبر کنه، مسلوب المنفعه، اشکال نداره صبر کنه، نخواست بره. اینجاست که محقق اصفهانی، با اینکه اصفهانی خیلی مقاصدی نیست، محقق اصفهانی خیلی هم عقلگرا هم نیست، ما از این جهت گاهی گلایه داریم از ایشون، ولی میگه من المستبشع جدا، خیلی بشیه این نظر. البته بعضی خواستن دفاع کنن که حالا بماند، اینا رو دیگه تو این کتاب یا تو اون مقاله ببینید. ببینید من تو اون مقاله‌ای که نوشتم گفتم فقیهان نسبسند، اصطلاحی است که جعل کردیم، یعنی فقیهانی که به نس، منظور از نس هم یعنی نصوص مبین احکام، کار به مقاصد ندارن. حالا شما برو تو حقوق خانواده، حقوق زن، حق والی، حق رعیت، همه اینا رو با همین اساس اینا استنباط میکنن. خب ظاهرا هر تزی به قول امروزی ها آنتیتز داره، این آنتیتزش اینه که کسانی داریم که به مقاصد نقش اصلی میدن و حتی میگن قوی ترین نص ما ولو قرآن باشه، اگر در ناهمسویی با مقاصد قرار گرفت، مقاصد مقدمه. البته تو فقهای سترگ و بزرگ ما نداریم اسم اینا، قاعدتا اگر اونا رو گفتیم نسبسن، اینا رو باید بگیم چی؟ مقاصد بسن دیگه، به همون میزان اگر بخوام جلو بریم مقاصد بسن، اکتفا به مقاصد میکنن. و عمده آقایان روشن فکرای ما امروز اونایی که اهل قلمن دیگه، اسامیشونو، کلماتشونو، کتاباشونو، حرفاشونو، دلیلشونو، ردشو همه رو تو این کتاب مایل بودید یا تو اون مقاله ببینید. منم البته این گفت که شما به من گفت تمام کن، حواست باشه دو سه دقیقه من نمی‌زنم. بسیار. ببینید ما گروهی داریم مقابل اونها، کسانی که به مقاصد اصالت میدن، حتی دقت کنید حتی آیاتی که مثلا یا روایاتی که با مقاصد به گمان اونا دست ستیزه، اینا میان تختبند زمان و مکانش میکنن. یعنی میگن این آیات مال اون زمان بوده، مال اون مکان بوده. یه چیز درست میگن به نام عدالت زمانه که من اینجا نوشتم، یه چیز درست میگن به نام عدالت مکانه که عدالت در زمان، عدالت در مکان. خب ببینید به نظر ما هیچ کدام از این دو راه تمام نیست. من اینجا 5 تا راه دارم، ولی امروز بذارید سومیشو بگم، بقیهش تو دل همینا جا میگیره. ما معتقدیم عزیزان، شمایی که میخواد فهم دین داشته باشید، میگم نمیخواد حتما بگید که نمیدونم فقیه یا گزاره‌های دینی، اگر بخوایم داشته باشیم ما باید نصوص مبین احکام رو ببینیم، اما در سایه تفسیر چی؟ نصوص مبین احکام. چرا امام صادق انا لله خوندن اونجا؟ امام صادق که از همه چی خبر داشتن، استدلال ابو حنیفه را میدونستن، امام میخواستن بگن اون نص اطلاق نداره، شریعتی که سر تا پاش عدالته چجور میخواد یک حکم جائرانه که هر نگاهی شما داشته باشید، سنتی، مدر، پست مدر، هر چه داشته باشید، نمیپذیره کسی که یه نفر مثلا ماشین و یه نفر رو بدزده 10 سال باش کار کنه، بعد از 10 سال تحویلش بده، بعد آقای ابو حنیفه بگه اگر لاستیکش پاره شده لاستیکش رو عوض کنه، اگر نمیدونم شیشه شکسته، اما اگر 10ها 100ها میلیون درآمد داشته برای اون دوست، برای اون قاصه. اینو نه عقل میپذیرد، نه عقلا میپذیرد، نه شریعت عادل میپذیرد. قرآن بگه لیقوم الناس بالقسط، بعد بیاد این حکم جعل کنه؟ یا مثلا بگه یزکیهم و یعلمهم، اما بیاد مسائلی رو جعل کنه که گاهی درش فساد، فحشاء، منکر تا آخر. اون روایت چیه؟ گاهی بعضی ها تمثل میگن حدیث مباهته، حدیث تهمت. ولذا ببینید خود ائمه به ما یاد دادن، فرمودن اگر از چیزی از ما رسید با قرآن بسنجید. 11 روایت داریم، با سنت قطعی بسنجید، بعضی جاها داره تو روایات با عقول بسنجید تا استنباط کنید. ولذا در سایه مقاصد خیلی از نصوص دیگه، حالا مثالاش آقایون تو این کتاب تو مقاله، خیلی از نصوص از اطلاقش خارج میشه، خیلی از نصوص از عمومش خارج میشه، و نصوص مبین مقاصد میشه مفسری امین برای نصوص مبین احکام. ولذا من بهتون بگم این نظریه که ما دادیم ربطی به برخی از اهل تسنن نداره. اونا گاهی میرن دنبال مقاصد ظنی،
در حالی که ما میگیم مقاصد باید از نصوص قطعی استفاده بشه، یعنی مقاصد تراشی نباشه، مقاصدی که خود قرآن داره، روایات داره تا آخر. خب بس خیلی مختصر و مجمله، ولی چه کنم که ما بیشتر از این نمیتونستیم. از اولم من گفتم بیشتر از این فرصت نیست، حالا انشاءالله فرصت‌های دیگری باشه که حالا هست، کتاب هست، مقاله هست، مطالعه کنید. شاید در حد یکی دو سوال آقای مشکلی وقت داریم یا بریم سوال بینید. سوال بسیار. سلام من یعنی نصوص مبین مقاصد اطلاق الخراج به زمان رو میزنه، اطلاق الخراج به زمان رو میزنه، میگن یه آقایی این خستم هستید آخر وقته، بگم و پاشم دیگه، خیلی این خاطره میشه براتون. میگن یه آقایی از یکی از شهرهای، حالا نمیگم کجا، قشت خاصی رو، یه اتوبوس گرفت بیا تهران، دیدن که گاهی میره صندلی 3 میشینه، بلند میشه میره رو صندلی 15 میشینه، و هی هم میگه خدا خیرش نده، فلانی به من گفت 2 صندلی بگیر که من راحت باشی. خب من 2 صندلی گرفتم، کجاش راحتم؟ 3 هی 15. خب شما دارید میخندید، این اطلاقگیری کرده بود بنده خدا، یه فکر نکرده بود وقتی میگن 2 صندلی بگید، یعنی 2 صندلی کنار هم، و الا صندلی 3 با صندلی 15. چه باور کنید بعضی وقتا اطلاقگیری ما اینجوریه، یکیش همین الخراج به زمانه، یکیش همون استدلال شیخ اعظمه. فکر کردید ایشون به چه استدلال میکنه؟ ایشون به یه قاعده فقهی استدلال میکنه که الملک المطلق تابعتون المنفعت و دائمه تابعتون للملک المطلق، که حتی درستش این نیست که تو مکاسب اومده، درستش اینه المنفعت و دائمه تابعتون لمطلق الملک. میگه قابن مالک شد یا نشد؟ چی میگید علما؟ قابن مالک میشه یا نمیشه؟ تا مالک شد یک آن منفعت دائم کالا رو داره، میتونه 100 ساله اجاره بده. خب این المنفعت و دائمه تابعتون لمطلق الملک درسته، من اگر این گوشی رو مالک شدم میتونم اجاره بدم 100 ساله، یک آن مالک بشم میتونم اجاره بدم 100 ساله ولو بعد فسخ بشه، اما در صورتی که در تزاحم با حق دیگران باشه چی؟ آیا ما نباید تزاحم حقوق رو اینجا مطرح کنیم؟ اینجاست که یک شخصی مثل محقق اصفهانی میگه اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. اینجا یا باید بگیم اجاره فسخ میشه، یا باید بگیم اجاره برگردد به مغبون. شارع که به مغبون میگه میتونی فسخ کنی، یعنی فسخ کنی که به دردت هم نخوره، یا فسخ کنی کالاتو بگیری. اینجا کالا رو نگرفته و نمیتونه اجاره رو بگیره. حالا بحث فنیش بماند، مقاصد میتواند مهار کنه. ولی به شما بگم، اینم آخرین جمله‌ام باشه، ببینید تمسک به مقاصد ضرورت خطرناکه، ضرورت، برای اینکه به گمان ما اگر نریم همینا میشه، یه فتاوایی میاد که نمیتونیم دفاع کنیم، مخصوصا در دنیای امروز خطرناکه، چون کار هر کسی نیست. اینم بهتون بگم، حالا هر کسی راه بیفته مسلمات قرآن، مسلمات نصوص رو ببره زیر سوال به عنوان نصوص مبین مقاصد، اینم ما خطر میدونیم، نظام میشه ضرورت خطرناک. بعضی از رفقام که شاید مخالفت میکنن ترس همینه، منتها ما میگیم اگر ضرورته که نمیتونیم سراغش نریم، اما باید فقهایی باشن مهارش کنن. الحمدلله رب العالمین.
نصوص دینی رو به دو دسته تقسیم کردن، نصوص مبین احکام و نصوص مبین مقاصد. موضوع بسر مقاصد نصوص مبین مقاصد هست. از اون مثلا که یه سوم تفاوت نصوص مبین مقاصد با نصوص در شرایع هست که فرمودن این همانی بین اینها برقرار نیست و نصوص مبین مقاصد در واقع کلی تر از نصوص مبین علل هستن. لذا در واقع محوریت بحث بحث جلسه نقش نصوص مبین مقاصد در فهم احکام بود که فرمودن دو تا رویکرد کلام وجود داره، رویکرد انکار و رویکرد اثبات. حالا توی تحلیل این در واقع رویکردها به 5 دسته تقسیم میشه که 3 دسته رو اشاره فرمودن. در واقع گروهی معتقدن به با تعبیر نسبسن ازشون تعبیر میشه که مخالف استفاده از مقاصد هستن. گروه مقاصد بسن که مقدم میکنن نصوص مبین مقاصد رو بر نصوص مبین احکام و در واقع در مقام تضاد و تعارض نصوص مبین مقاصد رو مقدم میدونن، اما فرمودن رویکرد مختار خود جناب استاد رویکرد در واقع محوریت نصوص مبین احکام با نظارت و تفسیر نصوص مبین مقاصد، این رویکرد خود استاد هست. کاربستش، استفادهش و در واقع برایند استفاده از نصوص مبین مقاصد هم مثلا مطلق رو از اطلاق میندازه، عام رو از عمومیت میندازه و در واقع منطق استفادهش هم فرمودن از کجا مقاصد رو استفاده کنیم. از هر گزاره دینی یا از هر روایتی نمیتونیم استفاده کنیم مقاصد رو، باید مقاصد رو از در واقع ادله در واقع متقن استفاده بکنیم. نکته آخر هم فرمودن بحث استفاده از مقاصد است که فرمودن ضرورت خطرناک، هم ضرورت داره و استفاده ازش هم از اون طرف خطرناک است که باید با یه منطق درست درمونی و در چارچوب در واقع منطق فقهی ازش استفاده بشه. من
من عذرخواهی میکنم از مدیریت و ریاست مرکز، نمیدونم باید چه تعبیر کنم، مؤسسه از مرکز هرچی هست، شما اساتید بزرگان خواهران گرامی، انشاءالله که از این عجله بودن اینا من عذرخواهی میکنم، دیگه چاره ای نبود، بپذیرید که منم معذور بودم. الحمدلله رب العالمین.